هیچ مردی تا این حد به مادرش شباهت نداشت. پیراهنی از پارچه تافته سیاه با یقه آهاری و گرد پوشیده بود و به جای کراوات یک روبان نازک ابریشمی مثل فکل بسته بود. حالتی خمار و رنگ پریده و متعجب و لبانی سست داشت. موهای صاف و سیاه براقش را که بی‌شباهت به گیسوان مصنوعی مجسمه‌های قدیسی نبود، با فرقی راست و کم رنگ در وسط سر باز کرده بود. سایه ریشی از تحت تراشیده روی صورت پارافین وشش افتاده بود. دست‌های رنگ پریدهش رگ‌های سبز رنگ داشت و انگشتان باریکش به انگل شبیه بود. به انگشت سبابه دست چپش یک انگشتری طلا با یک نگین درشت عین الهر دیده می‌شد. وقتی آرلیانو در خانه را به روی او باز کرد، احتیاجی نداشت که حدس بزند او کیست که از راه دور می‌آید. خانه از عبور او به بوی ادکلنی آغشته شد که وقتی بچه بود اورسولا روی سرش می‌ریخت تا رد پایش را در ظلمت پیدا کند. به نحوی که درکش غیر ممکن بود، خوز آرکادیو پس از آن همه سال غیبت یک جوجه پاییزی باقی مانده بود، غمگین و تنها. یک راست به اتاق خواب مادرش رفت، جایی که آرلیانو در کوره پدر بزرگش 4 ماه جیبه بخار کرده بود تا طبق فرمول‌های ملکیادس جسد را دست نخورده حفظ کند. خوز آرکادیو هیچ گونه سوالی نکرد، پیشانی جسد را بوسید. از جیب داخلی زیر پیراهنی جسد، جایی که هنوز 3 لاستیک استعمال نشده در آن بود، کلیدهای گنجه را بیرون کشید. حرکاتش مستقیم و محتاطانه بود و با حالت خمارگونش مغایرت داشت. از گنجه جعبه کوچکی با آستر حریر بیرون کشید که روی آن نشان خانوادگی دیده میشد. داخل آن که با چوب صندل معطر شده بود، نامه طولانی یافت که فرناندا حقایق بیشماری را که از او پنهان کرده بود در آن نوشته بود و از قلب خود بیرون ریخته بود. سراپا ایستاد و با ولع و بدون نگرانی نامه را خواند و وقتی به صفحه 3 رسید، مکسی کرد و با نگاهی که گویی برای دومین بار آرلیانو را می‌شناسد، او را برانداز کرد. با صدایی که مثل تیغ ریش تراشی برنده بود گفت: پس بچه حرامزاده تو هستی؟ من آرلیانو بوئندیا هستم. خوزه آرکادیو گفت: برگرد به اتاقت. آرلیانو رفت و حتی موقعی که صدای عبور غم‌انگیز و تنهای مراسم تشییع جنازه را شنید، به خاطر کنجکاوی از اتاق خود خارج نشد. گاهی اوقات از آشپزخانه خوزه آرکادیو را می دید که در خانه گردش می کند و چیزی نمانده است که با نفس مضطربانش خفه شود و پس از نیمه شب همچنان صدای پای او به گوشش می رسید که در اتاقهای رو به ویرانی می گردند. تا چندین ماه صدای او را نشنید، نه به خاطر اینکه خوزه آرکادیو با او حرف نمی زد، بلکه چون خود او مایل نبود چون این چیزی اتفاق بیفتد. به جز مکاتیب فرصت فکر کردن به چیز دیگری نداشت. پس از مرگ فرناندا، ماهی طلایی ما قبل آخر را برداشت و در جستجوی کتاب‌های مورد احتیاجش به کتاب فروشی فاضل اسپانیولی رفت. در راه توجهش به آنچه دید جلب نشد، شاید چون خاطره‌ای نداشت تا از دیدن آنها به یادش بیاید. خیابان‌ها و خانه‌های متروک درست همان بود که زمانی که حاضر بود جانش را برای دیدن آنها فدا کند در نظرش مجسم کرده بود. اجازه ای را که فرناندا از او دریغ داشته بود خودش به خودش داده بود، آن هم فقط برای یک مرتبه و با یک مقصد معین و با کمترین وقت لازم. اینچنین فاصله 11 بلوک ساختمانی را که خانه را از خیابان باریکی که در آن خواب تعبیر می‌کردند جدا می‌کرد، بدون توقف پیمود و نفس‌زنان وارد محل تاریک و رنگارنگی شد که به سختی جای جنبیدن داشت و بیشتر به یک زباله‌دانی کتاب‌های مستعمل شبیه بود تا به یک کتاب فروشی. کتاب‌ها با بی‌نظمی در قفسه‌های موریان خورده و گوشه‌های تار عنکبوت گرفته و حتی در جاهایی که می‌بایستی محل عبور مشتریان باشد روی هم ریخته بود. روی میز دراز که پوشیده از توده‌های کتاب و کاغذ بود، صاحب مغازه داشت به نصری پرحوصله با حروف ارغوانی رنگ و دستخطی غیر محلی روی صفحات جدا شده از یک دفترچه دبستانی چیز می‌نوشت. سر زیبایی داشت و موهای نقره‌ای رنگش مثل پر توتی به پیشانیش ریخته بود. چشمان آبی رنگش باهوش و نزدیک به هم بود و از مهربانی مردی حکایت می‌کرد که گویی تمام کتاب‌های عالم را خوانده است. شلوار کوتاه به پا داشت و از عرق خیس شده بود. از نوشتن دست بر نداشت تا ببیند چه کسی وارد مغازه شده است. آرلیانو در میان آن توده به هم ریخته در بازیافتن 5 جلد کتابی که به دنبالشان میگشت دچار اشکال نشد، زیرا کتابها در محلی بود که ملکیادس به او نشان داده بود. بدون اینکه کلمه‌ای بگوید کتابها را با ماهی طلایی کوچولو به دست مرد اسپانیولی داد. مرد کتابها را ورانداز کرد. پلک چشمانش مثل 2 صدف از هم باز شد. شانه بالا انداخت و با لهجه خاصش گفت: حتما دیوانه شده‌ای. و کتاب‌ها و ماهی کوچولو را به دست آرلیانو داد. به اسپانیولی گفت: آنها را با خودت ببر. آخرین کسی که آن کتاب‌ها را خوانده باید اسحاق کور باشد. پس مواظب باش چه کارداری می‌کنی. توضیح حاشیه: اسحاق کور منظور جورج اسحاق، نویسنده کلمبیایی 1837 تا 1895 میلادی است. ادامه‌ی متن: خوزه آرکادیو اتاق خواب ممه را تعمیر کرد و داد پرده های مخمل و حریر دور تخت خواب سلطانی را رفو و تعمیر کردند. حمام متروک را بار دیگر به راه انداخت. حوضجه سیمانی حمام با قشری زخیم و سیاه رنگ پوشیده شده بود. امپراتوری رو به ویرانی خود را با لباس‌های عجیب و غریب و عطرهای مصنوعی و جواهرات ارزان قیمت منحصر به این دو محل کرد. تنها چیزی که به نظر می‌رسید او را ناراحت می‌کند قدیسین روی محراب خانوادگی بود. یک روز بعد از ظهر همه آنها را در آتشی که در حیاط به پا کرد سوزاند و خاکستر کرد. صبح ها تا نزدیک ظهر می‌خوابید. وقتی به حمام می‌رفت یک ربدشام به نخنما می‌پوشید که رویش چند اژدهای طلایی داشت و سرپایی‌هایی به پا می‌کرد که منگوله‌های زرد رنگ داشت. و در حمام چنان مراسمی به جا می آورد که به خاطر دقت و طولانی بودن یادآور استحمام های رمدیوس خوشکله بود. قبل از استحمام آب حوضچه را با پودهایی که در سه شیشه مرمرین همراه می برد معطر می کرد. خود را با لیف کدویی نمی شست بلکه در آن آبهای معطر غوطه بر می شد و دو ساعت تمام گیج از خنکی و خاطره آمارانتا در آنجا می ماند. چندی پس از بازگشت به خانه لباس تافتش را کنار گذاشت. علاوه بر این که برای آن شهر لباس گرمی بود، تنها کت و شلوارش هم بود. در عوض شلوارهای چسبانی به پا می کرد که به شلوارهای پیترو کرسپی در موقع درس رقص شباهت داشت و پیراهن ابریشمی طبیعی می پوشید که حروف اول اسمش را در محل قلب دست دوزی کرده بودند. هفته دوبار لباسهایش را در حوضچه حمام می شست و با ربد و شامبر منتظر می ماند تا خشک شوند. چیز دیگری نداشت بپوشد. هرگز در خانه غذا نمی خورد. وقتی گرمای بعد از ظهر کمی فروکش می کرد به خیابان می رفت تا دیر وقت شب بر نمی گشت. آن وقت به گشتن مستروانی خود در خانه ادامه می داد و مثل گربه این نفس نفس می زد و به آمارانتا فکر می کرد. او و نگاه وحشت انگیز قدیسین در حاله روشنایی شبانه دو خاطره بود که از خانه به خاطر داشت. بارها در گرمای کشنده تابستان روم در خواب چشم گشوده بود و آمارانتا را دیده بود که با زیرپوش‌های توری و دست نوار پیچیدش از حوضچه‌ای با لبه‌های مرمرین پا بیرون می گذارد. تصویر او با دلتنگی تبعید به صورت دلخواه در می آمد. برخلاف آرلیانو خوزه که سعی کرده بود تصویر آمارانتا را در زد و خوردهای خونین جنگ غرق کند، او سعی میکرد آن را در حالتی معشوقه‌وار زنده نگاه دارد، همانطور که سر مادر خود را با داستانهای بی انتهای پاپ شدن گرم کرده بود. نه او و نه فرناندا هیچ کدام هرگز متوجه نشدند که مکاتبشان یک تبادل تصورات است و بس. خوزه آرکادیو به محض ورود به روم مدرسه طلاب را ترک کرد و همچنان به افسانه اصول دین و حقوق دینی ادامه داد تا از ارثیه هنگفتی که مادرش در نامه‌های هذیان‌آمیز خود برایش می‌نوشت برخوردار شود. این ارثیه می‌توانست او را از آن بدبختی و فقری که در آلونکی از آلونک‌های محله تراستوره با دو تن از دوستانش در آن شریک بود نجات دهد. وقتی آخرین نامه فرناندا را دریافت کرد که با احساس نزدیک مرگی نوشته شده بود، باقی‌مانده شکوه و عظمت دروغینش را در چمدانی ریخت و در یک کشتی که زائران را مثل رمه‌های گوسفند قربانی روی هم ریخته بودند با خوردن ماکارونی سرد و پنیر کرمدار از اقیانوس عبور کرد. قبل از خواندن وصیت‌نامه فرناندا که چیزی جز شرح مفصل و طولانی بدبختیش نبود، مبل و اساسه شکسته و لف‌های رویده روی ایوان به او فهمانده بود که تا ابد دور از نور الماسگون و هوای مدهوش کننده بهار روم در دامی رهایی ناپذیر افتاده است. در بیخوابی‌های ناشی از تنگ نفس همچنان در آن خانه پرسایه که آشوب پیری اورسولا ترس از جهان را در وجود او دمیده بود میگشت و ژرفای بدبختیش را اندازه میگرفت. اورسولا گوشه‌ای از اتاق خواب را برای او در نظر گرفته بود تا مطمئن شود که او را گم نمی‌کند و این تنها جایی بود که می‌توانست از دست مردگانی که بعد از غروب آفتاب در خانه رفت و آمد می‌کردند در امان باشد. به او میگفت هر کار بدی بکنی قدیسین خبرش را به من می‌رسانند. شب‌های آلوده به وحشت بچگی‌اش به آن گوشه اتاق منحصر شده بود و در آنجا تا فرا رسیدن وقت خوابی در جایی که از ترس خیس عرق بود در زیر نگاه جاسوسانه چشمان شیشه قدیسین روی چهار پایه‌ای بی حرکت می‌ماند. شکنجه بیهوده‌ای بود، چرا که او از همان زمان از هر چه احاطه‌اش می‌کرد وحشت داشت و آماده بود تا از هر چه در دنیا می‌بیند به وحشت بیفتد. زن‌های کوچه که خون را ناپاک می‌کردند، زن‌های خانه که بچه‌هایی با دم خوک می‌زاییدند، خروس جنگی که باعث مرگ مردها می شد و ندای وجدان ناشی از آن تا آخر عمر طول می کشید. سلاح‌ها که کافی بود کسی لمسشان کند و محکوم به 20 سال جنگ بشود. شرکت‌های ناپایدار که عاقبتش فقط یأس و جنون بود و خلاصه از همه چیز، از تمام چیزهایی که خداوند در لطف و کرم بی انتهایش آفریده بود و ابلیسان را منحرف ساخته بود. وقتی زیر فشار کابوس‌هایش از خواب بیدار می شد، زیبایی نور پنجره و نوازش‌های آمارانتا در حوضچه حمام که بین رانهایش را پودر می‌زد، او را از شر آن وحشت نجات می‌داد. حتی اورسولا نیز در نور درخشان باغ آدم دیگری می شد، چون در آنجا دیگر از آن چیزهای ترسناک برایش تعریف نمی کرد، بلکه دندانهایش را با خاک زغال می سایید تا لبخند درخشان پاپ را داشته باشد و ناخونهایش را می گرفت و تمیز می کرد تا هنگامی که پاپ برای زائرانی که از سراسر جهان به روم آمده اند دعا می خواند، همه از زیبایی دستهایش غرق در حیرت شوند و او را در ادکلن غرق می کرد تا بدن و لباسهایش بوی عطر پاپ را بدهد. در گاسترنگا دولفو توضیح حاشیه: ویلای تابستانی پاپ در نزدیکی روم. پاپ را روی بالکونی دیده بود که برای زوار نطقی به 7 زبان ایراد کرده بود. تنها چیزی که در حقیقت نظر خود آرکادیو را جلب کرد سفیدی و لطافت دست‌های پاپ بود که گویی در قلیا فرو رفتند و درخشش کور کننده خرقه‌های تابستانی و عطر مخفی ادکلن او بود. نزدیک به یک سال پس از بازگشت به خانه برای اینکه از گرسنگی نمیرد، شمعدان‌ها و لگن طلا را فروخت، اما در لحظه حقیقت معلوم شد که تنها چیز طلایش فقط نشان خانوادگی رویان بوده است. تنها تفریح خود آرکادیو این بود که چند پسر بچه از خیابان‌ها جمع کند و به خانه بیاورد تا با او بازی کنند. موقع خواب بعد از ظهر با آنها به خانه می آمد و در همان حال که آنها در باغ تناب بازی می کردند و در ایوان آواز می خواندند و روی مبل‌های سالن معلق می زدند، او در بین آنها می گشت و به آنها درس خوش‌رفتاری و ادب می داد. در آن زمان دیگر شلوارهای چسبان و پیراهن‌های ابریشمی نمی پوشید، بلکه لباس‌های عادی را که از مغازه عرب‌ها خریده بود به تن می کرد. با این حال هنوز حالت خماری و پاپوار خود را حفظ کرده بود. پسر بچه‌ها درست مثل زمان ممه و همشاگردی‌هایش خانه را اشغال کرده بودند. تا دیر وقت شب سر و صدای آوازخوانی و رقص‌های فلامنکوی آنها شنیده می‌شد. خانه به صورت یک مدرسه بی انضباط درآمده بود. آرلیانو تا وقتی که پسر بچه‌ها در اتاق ملکیادس مزاحمش نشده بودند اهمیتی به آنها نداده بود. یک روز صبح دو نفر از بچه‌ها به زور در اتاق را باز کردند و از دیدن مرد کثیف و پشمالویی که پشت میز کار مشغول کشف رمز مکاتی بود وحشت کردند. جرأت نمی‌کردند داخل اتاق شوند، ولی همانطور دور بر اتاق می‌پلکیدند و از میان شکاف‌ها سرشان را داخل می‌کردند و زمزمه می‌کردند و از پنجره کوچک بالای اتاق جانورهای زنده به اتاق پرتاب می‌کردند. به یک بار در پنجره اتاق را از بیرون میخکوبی کردند. به یک نصف روز طول کشید تا اورلیانو توانست به زور در را از داخل باز کند. بچه‌ها از اینکه کسی تنبیهشان نمی‌کرد خوشحال بودند. یک روز دیگر وقتی اورلیانو در آشپزخانه بود، چهار تایشان وارد اتاق شدند تا مکاتیب را نابود کنند. ولی همین که با آن اوراق زرد شده دست دادند، نیروی فرشتوار اوراق را از زمین بلند کرد و آنقدر آنها را در هوا معلق نگاه داشت تا اورلیانو برگشت و مکاتیب را از دست آنها نجات داد. از آن پس دیگر مزاحم او نشدند. چهار پسر بچه بزرگتر با این که در سنین بلوغ بودند هنوز شلوار کوتاه به پا می کردند، به آراستن خوز آرکادیو می پرداختند. زودتر از سایرین به آنجا می آمدند و تمام صبح را به تراشیدن ریش او و ماساژ دادن او با حوله‌های داغ و گرفتن و تمیز کردن ناخن‌های دست و پای او می‌گذراندند و سراپایش را با ادکلن معطر می‌ساختند. چندین بار هم داخل حوضچه حمام شدند تا او را سراپا صابون بمالند و او غوطه‌ور در آب به آمارانتا فکر می‌کرد. سپس او را خشک می‌کردند و بدنش را پودر می‌زدند و به او لباس می‌پوشاندند. یکی از پسرها که گیسوان طلایی مجعد داشت و چشمانش مثل چشمان خرگوش قرمز و شیشه‌ای بود در خانه می‌خوابید. چنان به خدا آرکادیو بستگی پیدا کرده بود که بیان که کلمه‌ای بگوید در بیخوابی‌های ناشی از تنگی نفس او را همراهی می‌کرد و در تاریکی خانه با او می‌گشت. یک شب که در شاهنشین جایی که اورسولا می‌خوابید بودند، از میان ترک‌های سیمان کف اتاق متوجه نور زرد رنگی شدند، گویی خورشیدی زیر زمین کف اتاق خواب را بلورین ساخته بود. احتیاجی به چراغ نبود، فقط کافی بود تخت‌های شکسته را از روی محلی که همیشه تخت خواب اورسولا آن را اشغال کرده بود و درخشش نور شدیدتر بود از جای بردارند تا سراب مخفیانه ای را که آرلیانوی دوم با آن حفاری‌های دیوانه‌وارش خود را برای یافتن آن هلاک کرده بود پیدا کنند. در آنجا سه کیسه یافتند که درشان با سیم مسی بسته شده بود. درون کیسه ها 7214 سکه طلا پیدا کردند که در تاریکی چون انبر می‌درخشید. کشف گنج مانند انفجار بود. خوزه آرکادیو به جای این که با آن ثروت سرشار به روم برگردد و به آرزوی خود که در نهایت فقر رشد کرده بود برسد، خانه را به بهشتی سرشار از زینت مبدل ساخت. پرده ها را با پرده های مخمل نو عوض کرد و پرده های دور تخت خواب را عوض کرد. کف و دیوارهای حمام را با کاشی پوشاند و گنجه های اتاق نهارخوری را با مرباهای میوه و گوشت خوک و انواع ترشی پر کرد. انبار متروک بار دیگر گشوده شد تا شرابها و لیکورهایی را که خزار کادیو در صندوقهایی که اسم خودش روی آنها نوشته شده بود از ایستگاه راه آهن به خانه می آورد در آنجا نگاه دارند. شبی او و چهار پسر بزرگتر ضیافتی برپا کردند که تا سحر ادامه یافت. ساعت 6 صبح همگی سراپا برهنه از اتاق خواب بیرون پریدند و حوصه حمام را خالی کردند و آن را با شامپانی پر کردند. بعد همه درون شامپان شیرجه رفتند و مانند پرندگان در حال پرواز در آن آسمان طلایی پر از حباب‌های معطر شناور شدند. خوزار کادیو در انتهای جشن قوطه‌ور در شامپانی به پشت خوابیده بود و با چشمان باز به آمارانتا فکر می‌کرد. وقتی بچه‌ها خسته شدند به اتاق خواب برگشتند و پرده‌ها را از جا کندند تا خود را خوش کنند و در آن شلوغی به آینه کریستال خوردند و آن را شکستند و در هجوم خوابیدن روی تخت خواب پرده‌های دور تخت خواب را پاره کردند، خوزار کادیو همچنان در تلخی و غم لذت‌های ممنوع خود فرو رفته بود. هنگامی که از حمام به اتاق برگشت، آنها را دید که در اتاق خواب خرد شده همه با هم و سراپا برهنه خوابیدند، نه به خاطر صدماتی که به اتاق وارد آورده بودند، بلکه به خاطر نفرت و ترحمی که در خلأ آن جشن نسبت به خود احساس می‌کرد. دیوانه خشم شد و از ته یک صندوق که وسایل شکنجه را در آن گذاشته بود یک شلاق 9 سر برداشت و همچنان که دیوانه وار نعره می‌زد بدون ترحم شلاق را به جان آنها کشید و از خانه بیرونشان کرد، کاری که حتی با یک دست کفتار نیز نمی کرد. چنان منقلب شد که حمله آسم گرفت و این حمله چندین روز طول کشید، درست مثل این بود که او جان می کند. در سومین شب عذابش در همان حال که چیزی نمانده بود از نفس تنگی خفه شود به اتاق آرلیانو رفت تا از او تقاضا کند که به داروخانه‌ای در آن نزدیکی برود و برای او گردی را بخرد که می بایستی در چنین مواقعی استنشاق می کرد. و این چنین بود که آرلیانو برای بار دوم از خانه خارج شد و به خیابان رفت. پس از پیمودن دو خیابان به داروخانه کوچکی رسید که ویترینش گرد و خاک گرفته بود و ظرف‌های کاشیش بر چسب‌های لاتین داشت و دختری با زیبایی پنهان مارهای رودخانه نیل دوایی را که خوزار کادیو روی تکه کاغذی نوشته بود برایش تهیه کرد. دومین دیدار شهر متروک که با لامپ‌های زرد رنگ خیابان‌ها به سختی روشن شده بود، نتوانست بیش از بار اول کنجکاوی را در آرلیانو بیدار کند. خوزار کادیو کم کم فکر میکرد او فرار کرده است که دید نفس زنان و با عجله وارد شد. پاهایش را از بس یک جا مانده بود و تکان نداده بود، ضعیف و خشک شده بود، روی زمین بیکشید. بی‌اعتنایی‌اش نسبت به جهان چندان بود که وقتی چند روز بعد خوزار کادیو قولی را که به مادر خود داده بود شکست و او را آزاد گذاشت تا هر وقت میخواهد از خانه خارج شود، آرلیانو جواب داد من در خیابان کاری ندارم. بار دیگر خود را در اتاق حبس کرد. در مکاتبی که رفته رفته موفق به کشفشان میشد خود را غرق کرد، گرچه هنوز معنی آنها را نمیفهمید. خوزار کادیو برای او برقه های گوشت خوک و مربا می برد که در دهان مزه‌ای بهاری بر جای می گذاشتند. یکی دو بار هم لیوانی از شراب خوب برایش برد. خوزار کادیو به مکاتب چندان علاقه نشان نمیداد و آن را یک وقت گذرانی محدود و مرموز می دانست. ولی در عوض توجهش نسبت به دانش نادر و دنیای دنیوی و وصف ناپذیر قوم و خویش گوشه‌گیرش جلب شد. متوجه شد که او میتواند زبان انگلیسی نوشته را بفهمد و در فاصله کشف رمز اوراق مکاتیب 6 جلد دایره المعارف را مثل رمان از صفحه اول تا آخر خوانده است. دلیل این را که آرلیانو میتوانست آنچنان درباره روم صحبت کند که گویی سالیان دراز در آنجا زندگی کرده است، به حساب خواندن دایره المعارف گذاشت، ولی به زودی متوجه شد که او اطلاعات دیگری نیز از روم دارد که مربوط به دایره المعارف نمی شود، مثلا قیمت اجناس. وقتی از او پرسید این اطلاعات را از کجا به دست آورده است، آرلیانو در جوابش فقط گفت همه چیز معلوم است. آرلیانو نیز وقتی از نزدیک به خوزار کادیو نگاه می‌کرد، از اینکه می‌دید تا آن حد با تصویری که او از وقتی که گشتن او را در خانه می‌دید برای خود ساخته بود فرق دارد، به سهم خود متعجب شده بود. قادر بود بخندد و گاه گاهی به خود اجازه دهد که دلش برای گذشته خانه تنگ شود و از حالت محقرانه اتاق ملکیادس اظهار نگرانی کند. نزدیک شدن دو موجود تنهای همخون از دوستی خیلی به دور بود، ولی به هر دوی آنها اجازه داد تا آن تنهای عمیق را بهتر تحمل کنند. تنهایی که آنها را همانطور که از هم جدا می کرد به همدیگر پیوند می داد. خوزار کادیو برای حل بعضی از مشکلات خانگی که او را دیوانه می کرد از آرلیانو کمک می گرفت و آرلیانو به نوبه خود می توانست در ایوان بنشیند و چیز بخواند و نامه های آمارانتا اورسولا را که همیشه سر وقت می رسید دریافت کند و از حمام، جایی که پس از مراجعه خود آرکادیو استفادهش برای او ممنوع شده بود، استفاده کند. در اولین ساعات صبح یک روز گرم خفه کننده هر دوی آنها به شنیدن سر و صدای کوفتن در وحشت زده از خواب پریدند. پیرمردی سبز رو بود که چشمان درشت سبز رنگش به او حالاتی درخشان و روح مانندی می بخشید و روی پیشانیش علامت صلیبی دیده می شد. لباس‌های پاره پاره، کفش‌های از هم در رفته و کوله پشتی کهنه‌ای که اساسیش را در آن ریخته بود و بر شانه انداخته بود، قیافه گداها را به او داده بود، ولی چنان باوقار بود که معلوم بود با ظاهرش مغایرت دارد. کافی بود فقط به او نگاهی بیندازید تا حتی در تاریکی اتاق هم معلوم شود آن نیروی پنهانی که به او اجازه زندگانی کردن داد، غریزه دفاع نبود و چیزی جز عادت به وحشت به شمار نمی‌آمد. آرلیانو آمادور بود، تنها پسر سرهنگ آرلیانو بوئندیا که از 17 پسر او در جستجوی مکسی در زندگی طولانی و پرخطر سراپا گریزش زنده بانده بود. خودش را معرفی کرد و به آنها التماس کرد تا او را در خانه پناه دهند، خانه‌ای که در شب‌های زندگی در حال فرارش به عنوان آخرین نقطه پناه زندگی خود بان فکر کرده بود، ولی خدا آرکادیو و آرلیانو او را به خاطر نمی آوردند. به تصور این که او بلگردی بیش نیست از خانه بیرونش کردند و به خیابانش انداختند. آن وقت هر دو از پشت در شاهد خاتمه یافتن فاجعه‌ای بودند که خیلی پیش از آن که خود آرکادیو به سن عقل برسد آغاز شده بود. دو پاسبان که سالهای سال آرلیان و آمودور را دنبال کرده بودند و نیمی از جهان را مثل سگ به دنبالش گشته بودند، از پشت درختان بادام پیاده‌رو مقابل بیرون پریدند و دو گلوله به او شلیک کردند که درست به وسط صلیب خاکسترش فرو رفت. خوزه آرکادیو از وقتی پسر بچه ها را از خانه بیرون کرده بود، منتظر رسیدن خبری از یک کشتی اقیانوس پیما بود که قرار بود قبل از کریسمس به مقصد ناپل حرکت کند. این را به آرلیانو گفته بود و حتی خیال داشت او را وارد شغلی بکند که بتواند خرج زندگیش را تأمین کند، زیرا پس از مرگ فرناندا دیگر سبدهای آذوقه به خانه فرستاده نمی شد، ولی آن آخرین آرزو نیز عملی نشد. صبح روزی از روزهای ماه سپتامبر، خوزه آرکادیو پس از آنکه قهوهش را با آرلیانو در آشپزخانه خورد، داشت استحمام روزانه خودش را به پایان می رساند که چهار پسری که از خانه بیرونشان کرده بود از میان کاشی‌های سقف حمام به پایین پریدند. بدون اینکه به او فرصت دفاع بدهند، همانطور با لباس به میان حوضچه پریدند و موهای سرش را چسبیدند و آنقدر سرش را زیر آب نگاه داشتند تا حباب‌های مرگش روی سطح آب جان کند و تمام شد و جسد ماهی مانندش رنگ پریده و ساکت به عمق آب‌های معطر فرو رفت. وان وقت سکیسه طلا را که فقط خود و قربانیشان از محلش مطلع بودند از خانه بردند. عملیات آنها چنان سریع و منظم و وحشیانه بود که به یک حمله نظامی بیشتر شباهت داشت. آرلیانو در اتاق خود متوجه چیزی نشد. همان روز بعد از ظهر وقتی خوزه آرکادیو را در آشپزخانه نیافت، تمام خانه را به دنبال او جستجو کرد و او را در حمام یافت. در آینه های معطر حوضچه غوطه‌ور بود، بزرگ باد کرده و هنوز در فکر آمارانتا. فقط آن وقت بود که آرلیانو فهمید چقدر داشت به او علاقه‌مند می‌شد. صفحه 319. آمارانتا اورسولا همراه اولین فرشتگان ماه دسامبر که بر نسیم دریایی سوار بودند، در حالی که قلاده ای ابریشمی به گردن شوهرش بسته بود و او را به دنبال می کشید وارد شد. بدون اطلاع قبلی به یک مرتبه ظاهر شد. پیراهنی به رنگ آج پوشیده بود و گردن بندی مرواریدی به گردن انداخته بود که تقریبا تا زانوانش می رسید. انگشترهای زمرد و زبرجد به دست کرده بود و گیسوان صافش را پشت گوش ها جمع کرده بود. مردی که 6 ماه قبل با او ازدواج کرده بود، لاغرندام بود و اهل بلژیک و مسنتر از او بود. حالتی ملوانی داشت. آمارانتا اورسولا همین که در سالن را فشار داد و داخل شد، فهمید غیبتش خیلی بیش از آنچه تصور می‌کرده است طولانی و ویران کننده بوده است. فریادی کشید که بیشتر از شادی بود تا وحشت. گفت: پروردگارا، چقدر جای زن در این خانه خالی است. آنقدر اساسیه داشت که در ایوان جای نگرفت. علاوه بر صندوق قدیمی فرناندا که وقتی به مدرسه می رفت همراهش کرده بودند، 2 صندوق گنجه‌ای و 4 چمدان بزرگ و 1 کیسه بزرگ برای حمل چترهای آفتابی و 8 قوطی کلاه و 1 قفس خیلی بزرگ با 50 قناری نیز همراه داشت. دوچرخه شوهرش را نیز از هم باز کرده بودند و در جعبه‌ای گذاشته بودند تا بشود آن را مثل یک ویولنسل به دست گرفت. پس از آن سفر طولانی حتی یک روز هم استراحت نکرد. یک لباس کار کهنه کتانی که شوهرش به اضافه سایر لوازم مورد احتیاج موتورسواری همراه آورده بود پوشید و به تعمیر مجدد خانه مشغول شد. مورچه های سرخ را که تمام ایوان را در خود گرفته بودند فرار داد. با بوته های گل سرخ را بار دیگر زنده کرد. علف های هرزه را از ریشه در آورد و در گلدان های روی ایوان مجدداً پونه و شمعدانی و بگونیا کاشت. چندین نجار و قفل‌ساز و عمله و بنا خبر کرد که شکاف های کف زمین را پوشاندند و درها و پنجره ها را سر جایشان لولا کردند و اساسیه را تعمیر کردند. دیوارها را از داخل و خارج سفید کردند. سه ماه پس از بازگشت او بار دیگر حالت جوانی و شاد دوره پیانولا در خانه حکم روا بود. هرگز هیچ کس در هیچ موقعیتی آنچنان آماده آواز خواندن و رقصیدن و بیرون ریختن اشیاء و عادات و رسوم کهنه نبود. با یک ضربه جارو خاطرات سوگوارانه و توده های اشیاء بیهوده و لوازم خرافاتی را که در گوشه و کنار روی هم جمع شده بود بیرون ریخت. تنها چیزی را که به احترام خاطره اورسولا نگاه داشت عکس رمدیوس در سالن بود. قشقش میخندید و فریاد میزد: ببینید چه تیکه‌ای، یک مادر بزرگ 14 ساله. وقتی یکی از بناها به او گفت که خانه پر از اشباح است و تنها راه بیرون کردن آنها یافتن گنجی است که از خود به جای گذاشتند، او خنده را سر داد و در جواب گفت که خوب نیست مردها آنقدر خرافاتی باشند. چنان آزاد و ساده بود و چنان روحیه روشن فکری داشت که آرلیانو با ورود او به خانه نمیدانست چه کند. آمارانتا اورسولا با خوشحالی آغوش خود را گشود و فریاد زد: چه وحشتناک، ببینید آدمخوار عزیز من چه بزرگ شده است. و پیش از آن که آرلیانو بتواند واکنشی از خود نشان دهد، او روی گرامافون دستی خود که با خود همراه آورده بود صفحه گذاشت تا رخت‌های جدید و مد روز را به او یاد دهد. وادارش کرد تا شلوار کثیفی را که از سرهنگ آرلیانو با اندیا به او رسیده بود دور بیندازد و پیراهن‌های روشن رنگ جوانانه و کفش‌های دو رنگ به او هدیه کرد. هرگاه که مدت‌ها می‌گذشت و او از اتاق ملکیادس بیرون نمی‌آمد، او را به زور به خیابان می‌فرستاد. مثل اورسولا فعال و ریزه و رام نشدنی بود و زیبایی تحریک کننده رمدیوس خوشکله را تا اندازه‌ای به ارث برده بود. در اختراع مد استعداد فراوانی داشت. آخرین مجلات مد که به وسیله پست به او می‌رسید فقط به این درد می‌خورد که بفهمد در مدل‌هایی که خودش قبلاً طرح کرده و با چرخ خیاطی قدیمی دستی آمارانتا دوخته بود اشتباه کرده است یا نه. تمام مجلات مد و هنر و موسیقی چاپ اروپا را مشترک شده بود و تنها یک نگاه برایش کافی بود تا پی ببرد که دنیا درست به همان ترتیبی پیش می رود که او تصورش را می کرد. مشکل می شد فهمید چرا زنی با آن روحیه به شهری چنین مرده که رفته رفته زیر و گرد خاک و گرما مدفون می شد بازگشته است. آن هم با شوهری که آنقدر پول داشت که می توانست در هر کجای جهان که بخواهد زندگی کند و چنان عاشق همسرش بود که اجازه می‌داد طوق ابریشمی گردنش را به هر جا می‌خواهد به دنبال بکشد. به هر حال با گذشت زمان منظور او از ماندن در آنجا واضح‌تر شد، چون تمام نقشه‌هایی که می‌کشید نقشه‌های طولانی بود و تصمیماتی که می‌گرفت تماماً بستگی به گذراندن یک زندگی مرفه و راحت زمان پیری در ماکوندو داشت. قفس قناری نشان می‌داد که نقشه‌های او حاصل تصمیمات آنی نیست. با یادآوری این که مادرش در یکی از نامه‌های خود نوشته بود که تمام پرندگان مردند، چندین ماه سفر خود را به تأخیر انداخته بود تا بتواند سوار کشتی شود که در جزایر فورتوناته توقف کند و در آنجا 25 جفت قناری زیباتر از همه را انتخاب کرده بود تا بار دیگر با پروازهای خود آسمان مکند را پر کند. این اقدام از ناخوشایندترین تصمیمات بیشمار و به نتیجه او بود. پرندگان رفته رفته ازدیاد می‌یافتند و آمارانتا اورسولا جفت جفت آزادشان می‌کرد و پرندگان هم به محض آزادی از شهر می‌گریختند. بیهوده سعی می‌کرد آنها را به قفسی که اورسولا در اولین تعمیر خانه ساخته بود علاقه‌مند کند. بیهوده روی درختان بادام لانه‌های مصنوعی می‌ساخت و روی سقف‌ها ارزن می‌پاشید و بیهوده پرندگان داخل قفس را به آواز خواندن وادار می‌کرد تا بلکه صدای آواز آنها پرندگان فراری را به جای خود برگرداند. زیرا پرندگان در اولین فرصت فرار می‌کردند، در آسمان چرخی می‌زدند و به دنبال جهت جزایر فورتوناته می‌گشتند. آمارانتا اورسولا یک سال پس از بازگشت، گرچه موفق نشده بود با کسی طرح آشنایی و دوستی بریزد یا ضیافتی برپا کند، هنوز معتقد بود که می‌توان آن جماعت آلوده به بدبختی را نجات داد. شوهرش گاستون مواظب بود که برخلاف عقیده او چیزی نگوید، گرچه در آن ظهر کشنده‌ای که از قطار پیاده شد فهمیده بود که تصمیم بازگشت همسرش فقط سرابی از دلتنگی بوده است. به اطمینان اینکه عاقبت حقیقت خود را به او خواهد نمود و او را شکست خواهد داد، به خود حتی زحمت نداد تا دوچرخه را روی هم سوار کند. در عوض در لابلای تار عنکبوت‌هایی که مله‌ها از دیوارها گرفته بودند به شکار تخم‌های درشت‌تر پرداخت. ساعتی طولانی تخم‌ها را با ناخن از هم باز می‌کرد و با ذره‌بین به تماشای عنکبوت‌های بسیار ریزی که از تخم‌ها بیرون می‌ریختند پرداخت. چندی بعد وقتی یقین کرد که آمارانتا اورسولا برای اینکه تسلیم نشود به تغییرات و تحولات خود ادامه خواهد داد، تصمیم گرفت دوچرخه را که چرخ جلوش خیلی بزرگتر از چرخ عقب بود روی هم سوار کند و با نگهداری انواع حشرات محلی که از حشرات محلی که از آن منطقه به دست می آورد وقت بگذراند. گرچه استعداد اصلیش خلبانی بود، اما حشرات را در شیشه های خالی مربا می گذاشت و برای استاد تاریخ طبیعی سابق خود به دانشگاه شهر لیژ، جایی که دوره عالی حشره شناسی را در آن گذرانده بود، می‌فرستاد. وقتی سوار دوچرخه می‌شد، شلوار ورزش و جوراب‌های ضخیم کوهنوردی می‌پوشید و کلاه شرلوک هولمزی به سر می‌گذاشت. اما وقتی پیاده راه می‌رفت، یک کت و شلوار فوق‌العاده تمیز کتانی با کفش‌های سفید و کراوات ابریشمی می‌پوشید و کلاه حصیری به سر می‌گذاشت و یک عصای چوبی به دست می‌گرفت. چشمان کمرنگش حالت ملوانی او را دوچندان می‌کرد و سبیل کوچکش مثل پوست سنجاب بود.